کالش رفع تعهد و به هر نحوی داشتیم، هنوم کامل اونطوری که مد نظر حالا بخش خصوصی باشه حالا درست و خیلی غلطش، ولی خب به هر حال تامین نشد. آقای لطیفی در خانه سمتی شما هم از این جنس چالش رو دارید با فعالان تولید کننده کار میکنید؟
بله، خب در خانه سمت که ترکیبی از بنگاه‌های متوسط و کوچیک هست و صاحبین معادن هستن، خب این موضوعات مبتلا به هست و خب طبیعیه که این نگرانی ها وجود داره و از طرفی هم راهکارهایی که بخش خصوصی همواره در تعامل با دولتی ها با هم دنبال میکردن، این تعامل هرچی گسترده تر بوده، چه در حوزه مجلس چه در حوزه دولت به معنی خاص، خب این اتفاق به سمتی رفته که راههایی پیدا شده. من در خصوص خشکبارم یک توضیح تکمیلی بدم که در خصوص خشکبار ما قبل از این که بازیگران جدیدی رو در حوزه صادرات داشته باشیم، سالها متوسط قیمت پسته صادراتیمون دلار 6 دلار بوده. وقتی این تنوع بخشی ایجاد شده، هم صادرات افزایش پیدا کرده و هم با بررسی آماری متوجه میشیم که الان دلار 10 دلار، یعنی به قیمت واقعی نزدیکتر شده. خب طبیعیه وقتی انحصارها کمی آسیب میبینه، خب ممکنه اتفاقاتی بیفته، نگرانیایی باشه، از طرف اونها موضوعاتی بیان بشه، ولی ما هرچی بتونیم حرفه‌ای‌تر افراد بیشتری رو در حوزه صادرات کالای با مزیت بریم جلو، مطمئنن هم گرانتر میفروشیم و هم ارزش برمیگرده. و وقتی ما کم اظهاری و دیگه در حوزه صادرات احتمالاً کمتر شاهد هستیم، ولی خب در حوزه خشکبار نشون داد که ما تونستیم هم ارز بیشتری وارد کشور بکنیم یا کالای مرتبط رو بیشتر وارد بکنیم و هم گرانتر بفروشیم یا حداقل واقعی‌تر اظهار بشه. این نکته‌ای هست که من در بحث خوشبار این رو
متشکرم
خواستم خدمت شما و بینندگان عرض.
خیلی ممنون. آقای قنازاده، علاوه بر این مشکل رفع تعهد، ما کماکان این بخش صدور بخشنامه های یک شبه رو در بخش های مختلف کماکان علارغم اون صحبت های مفصلی که راجع پیشبینی پذیری و همه این داستان هایی که این صحبت شده بود داشتیم، اما کماکان شاهدش هستیم. این چجور پیگیری میشه در دولت، در سازمان توسعه تجارت، برای اینکه حالا خیلی در سالهای گذشته حداقل در برنامه متعددی ما اینجا صحبت کردیم که این موضوع برطرف بشه، اما همین چند روز پیش یه موردش تو حوزه کشاورزی دیدیم.
خب اساسا ما برای این قانون داریم، یعنی ما هم قانون رفع موانع تولید داریم، دو سه تا بند به صورت ویژه در خصوص زمانبندی های ابلاغ یک مصوبه یا یک قانون یا یک دستورالعمل که تاثیرگذار بر امر تولید و تجارت، قوانین مشخص داریم، یک ماه زودتر باید اطلاع رسانی بشه، باید از قبل روش کار شده باشه، همه اینا وجود داره. ما در سازمان توسعه تجارت فکر کنم دو سه ماه پیش بود یا حتی بیشتر، فکر کنم توی مهر و آبان بود که یک نامه زدیم به تمام دستگاهایی که تولید دستورالعمل رو مصوبه می‌کردن و دستورالعمل‌هاشون تأثیر می‌گذاشت در فعالیت‌های صادراتی، این قوانین رو مجدد گوشزد کردیم.
چند تا دستگاه
به صراحت به وزارت جهاد گفتیم، به گمرک گفتیم، به مجموعه‌ای که وزارت بهداشت گفتیم، مجموعه‌ای که عرض می‌کنم توی امر تجارت به واسطه قانون انتزاع میتونن صدور
بخشی دستور جهاد دیگه، یعنی مثلا
عمدتاً هم بله فرمود شما جهاد، و به صراحت هم گفتیم که بر اساس مر قانون ما من بعد دیگه اگر این روایت این زمانبندی نشد باشه ما اعمال نخواهیم کرد.
ولی مثلا اگه مثلا همین سیب زمینی اگه فردا روزی این من بعد شما
اصلا ممنوعیت‌ها رو اعمال نمی‌کنیم، بله ما در سامان جامعه حداقل این ممنوعیت‌ها رو گفتیم که اعمال نمی‌کنیم، ولی از یه جایی برمیگرده به بخش اون عرض کردم قانون انتزاع که یه اختیاراتی رو بعضن به بعضی از دستگاه‌ها داده که خب یه بخشی ما شاید نتونیم عملا خیلی هم مقابل کنیم، ولی در اصل عرض کردم ما در سازمان توسعه تجارت وزارت سمت مؤکدا این رو هم نامه زدیم، مکتوب گفتیم، هم در دستورالعمل داخلی به بخشای مختلف گفتیم که اعمال نکنید دستورالعمل هایی که از این شیوه پیروی نمی کنند. و البته خیلی هم کمتر شد واقعا، بعد از اون دستگاه هم همکاری کردن، خیلی تعدادش کمتر شد. وزارت جهاد که حالا آقای وزیرم
فایده اولی مورد گفتن. تغییر قیمتی اتفاق افتاد دیگه، مثلا برای همین
ما یه مشکلی که داریم خیلی نمیدونم چرا همیشه غافلگیر میشیم، یعنی انگار مثلا هر سال باید مثلا توی فصل سرما در مورد گوجه، در مورد سیب زمینی، در مورد یه سری چیزای غافلگیر شیم. ما پیشنهادمون به دوستان وزارت جهاد این بوده که این رو به صورت منظم از قبل، مثلا از الان بگن که ما در دو ماه مثلا دو سه ماه زمستان صادرات سیب زمینی نخواهیم داشت، یا صادرات مثلا گوجه نخواهیم داشت که از قبل بشه پیش بینی کرد تاجر ما بتونه برنامه‌ریزی بکنه، تعهد ایجاد نکنه برای خودش. اینا به نظر خیلی کارهای سختی نیست. حتی آقای رئیس جمهور هم در یک نشست فرمودن که اگر یه جای محدودیتی شد با واردات جبران کنیم، یعنی امکان وجود داره که ما ساده‌ترین راه‌ها رو می‌ریم تا یه محدودیت ایجاد میشه سریع راه صادرات رو می‌بندیم، نگاه نمی‌کنیم که این فعل صادرات یه عقبه چند ماه یا چند ساله ایجاد ارتباط و شناخت و اعتماد بوده که تاجر ایجاد کرده. الان یه شبه وقتی می‌بندیمش اون شریک دیگه اعتماد نمی‌کنه، جایگزین پیدا می‌کنه، بعد دوباره این تاجر ما بخواد این بازار
پسوبات می‌دیم
به این راحتی نمی‌تونه. به همین جهت من به نظرم میاد اگر واقعا دوستان مشخصاً حالا بیشتر در وزارت تجارت اگر بتونن پیش بینی رو از قبل انجام بدن، در یک ماه‌های اجازه واردات بیشتری بدن برای تنظیم بازار و به صادرکننده این اطمینان رو بدن که اجازه این حالا قوانین یک شبه و خلق و سار نخواهند داد، به نظرم میاد ما این رشدی که الان حالا این 37% داشتیم خیلی بیشتر از اینها میتونه در حوزه صادرات در حوزه کشاورزی اتفاق بیفته.
برنامه هفتم تکلیفی داره در این خصوص؟
بسیار مشخص در مورد قوانین، چون ما داشتیم این قوانین رو، دیگه قوانین جدیدی برای این موضوع نداریم، ولی خب قانون جاریه همچون هم قبلی باید اجرا بشه.
متشکرم از شما آقای لاوتی. همین اتفاقات چقدر آسیب میزنه به بخش خصوصی و چقدر آسیب زده؟
ببینید من قبل از این که
معمولا اینجا صادرات رو ممنوع میکنیم، چند ماه دیگه باید منتظر باشیم، نمیدونم سیب زمینی و سیب و اینجور چیزا همیشه کنار جاده و از اون ور دوباره زیاد میاد، یه ناهماهنگی همیشه هست.
ببینید من فکر کنم که دو سه تا مسئله رو ما باید بهش توجه کنیم. اون دغدغه‌ای که عزیزمون داشتن در مورد صادرات خوشبار توسط وارد کنندگان خودرو، اگه یه همچین اتفاقی واقعا افتاده و باعث دغدغه مرکز پژوهش‌های مجلس میشه، من فکر کنم برمیگرده به قوانین ما که تجارت ما اعلام میکنه در هر گروه کالایی هر کسی میتونه ورود پیدا بکنه. یعنی ما کمتر به سمت تخصصی کردن تجارت پیش رفتیم و این فعالیت‌ها رو آزاد گذاشتیم که در هر بازاری هر ورودی اتفاق بیفته و احیاناً بعضی جاها به دلایل منافعی که مثلا در بحث واردات بوده لطمه به صادرات ما زده باشه یا منافعی که در صادرات بوده تأثیرش رو در بازار داخل ما به جا بذاره. لذا بخشش برمیگرده به قوانین ما، بخشش هم برمیگرده به این که ما متاسفانه در خیلی از مواقع علارغم تجربه‌ای که داریم ولی برنامه‌ریزی نداریم. یعنی شما هر سال همین موقع در مورد محصولات کشاورزی بلافاصله تنظیم بازار با افزایش قیمت‌ها مواجه میشه و بلافاصله صادرات رو ممنوع میکنه. ممنوع کردن صادرات علارغم اینکه در قانون تکلیف شده که امکان پذیر نیست و ممنوع هست، ولی با مصوبات خاص به هر حال اینها الان سال هاست که ما باهاش مواجه هستیم و شاهد این مسئله ایم. در مورد سیب زمینی که شما اشاره کردید، با چه مکانیزمی این تنظیم شد؟ با واردات. خب این واردات باید قبل از اینی که ممنوعیتی ایجاد میشد و یا افزایش قیمتی در بازار اتفاق میافتاد انجام میگرفت که هم بازار دچار تنش و افزایش قیمت نشه و هم صادرکننده ای که برای سالها رفته بازاریابی کرده، قرارداد بسته، تعهد ایجاد کرده برای خریدار خارجی که خودش رو متعهد کرده کالا تحویل بده، با ممنوعیت مواجه نشه. لذا به نظر من اگه این دو موضوع رو، یکی برنامه ریزی و یکی اصلاح قوانین در حوزه تجارت خارجی ما مورد توجه قرار بگیره و دستگاه اجرایی هم خودشون رو پایبند به اجرای این قوانین در واقع بدونن و با مصوبات خاص نیان بازار رو یک دفعه دوچار التهاب بکنن، صادرکننده رو گرفتار بکنن و بازارهایی که در بازارهای هدف به سختی با شرایط تحریمی برای صادرکنندگان ایجاد شده رو از دست بدیم، این سیاست‌ها رو اجرا بکنن، خسارت کمتری رو به اقتصاد کشور وارد.
متشکرم. آقای حرورانی شما نظرتون چیه راجع به این بخشنامه‌ها و حالا این نکته‌ای که داریم راجع به رفع تعهد صحبت می‌کنیم، این عرض توافقی و اینا که داریم صحبت می‌کنیم، شما نظرتون چیه؟
به نظر من حالا با توجه به این صحبتایی که مطرح شد، این بحث اینکه آقا ما یه بالاخره داشبوردی داشته باشیم بدونیم نیاز کشور چقدر هست، چقدر باید نیه واردات چنایه صادرات، همه اینا یعنی الان بارها و سالها ما اینو تکرار کردیم ولی عملا هیچ دیتابیسی وجود نداره که بالاخره مشخص شه که نیاز کشور چقدر هستش و ما عملا با این چالش ها مواجه نشیم.
برای محصولات کشاورزی رو داریم میگین؟
بله
داریم، یه جایی مثلا داریم رصدخانه کشاورزی داریم.
بله خدمتتون عرض کردم بجز این موارد، ببینید الان بحث خلأ قوانین رو اشاره کردن آقای لاوزی، ببینید الان ما عملا حتی مجلس هم با این متطلباتی که ستا تنظیم بازار داره و مجوزایی که از سران قوا میگیره عملا دور میخوره. یعنی قوانینی ما داریم که آقا فرض کنید قانون بهبود رو داریم که باید قبل از این که بخواد ممنوعیت انجام بشه باید چند ماه قبلش اطلاع رسانی بشه، ولی خب وقتی ستا تنظیم بازار میاد همچین تصمیم میگیره و اجازه سران قوا رو میگیره دیگه مجلس چه کاری میتونه انجام بده؟ یعنی آیا قانون میتونه جلوی اینو بگیره؟ اگر میتونه چه خب این کار انجام میده. یعنی ما هیچ خلأ قانونی تو این زمینه نداریم به نظر. و یه نکته دیگه این که اگر ما بخوایم به نوعی دست دولت رو ببندیم از این در واقع اتفاقات و عملا تو عمل انجام شده قرار بدیم، این موافقت نامه تجارت آزاد هستش، از جمله این اوراسیایی که الان در واقع جدیداً ابلاغ شد، دیگه با وقتی که دولت توی این شرایط قرار میگیره دیگه نمیتونه به نوعی هر بلایی که سر صادر کننده میخواد بیاره، هر تصمیمی که یک شبه یا تصمیم بگیره و اینا انجام بده، چون دیگه به هر حال یه تعهدی داره که ملزم هست اون تعهد رو انجام بده، رعایت بکنه. یعنی شما فرض کنید من اومدم با کشور اوراسیا یه تعهد صادراتی و در قبالش یه امتیازات وارداتی به اونا دادم و از اون طرف نمیتونم دیگه به هر حال بگم که صادر کننده شما هم نداری صادر بکنی. یعنی خود همین یه ابزار فشاری میشه واسه دولت بره تصمیم گیری کنه، بره تو اجراش، بره توی بحثای تصمیم سازی.
میشاله که این اتفاق بیفته دیگه. یعنی مثلا بازخوردش من از در فضای بیرون از کشور میشه اینه که ما مثلا نمیتونیم یه بحث سیب زمینی رو در کشور مدیریت بکنیم که کی مثلا به اندازه بکنیم، کی وارد کنیم، کی بازار رو تنظیم کنیم. در خصوص ارزم میفرمایید؟
در خصوص ارزم این مشکلی که الان سامانه داره، حالا چند تا مشکل دارن. اون بهترین مشکلش حالا شاید بشه گفتش که تا قبل از این میگفتن که خب بحث نرخ هستش. خب نرخ رفت بالا تو این سامانه. اون تا اتفاقی که افتاد این هستش که اولا این زمانه طولانی شد و خب قبل از این طرف میتونست بره از بازار آزاد بگیره و با توجه به این تغییرات نرخ ارز چه بسا خریدن، یعنی وارد کردن کالا با نرخ بالاتر میصرفید بسه این که در ازای این که کالاش 90 روز تو صف تخصیص و تامین باشه و کالاش تامین کنه. و یک بحث دیگه که تو این در واقع چیز وجود داره این کارمزده بانک ها هستش که این سامانه که خب رقم کمی 8% الان شما در واقع کارمزد میگیرید بابت واردات و صادرات، یعنی این تحمیل میشه به واردات تجارت ما دیگه، یعنی هم به صادر کننده هم به وارد کننده. اولا این کارمزده رو باید ما کم بکنیم که در واقع
متشکرم از شما،
انگیزه عرضه زیاد بشه.
خیلی ممنون از شما آقای لطیفی. دقایق پایانی برنامه از جمع‌بندی شما رو داشته باشیم.
بله، من فقط یه نکته تکمیلی دوستان که خب مشکلات که در وزارت جهاد هست خب تأثیر گذاشته، ولی برای سال آینده یکی دو ماه پیش معاونت برنامه‌ریزی این وزارت خونه یک نامه‌ای رو به وزارت سمت زده و تمام محدودیت ها و ممنوعیت ها رو از دو ماه پیش اعلام کرده برای سال 1404 که خب چون تشریف ندارن جا داشت که من این نکته رو یادآور بشم. ولی خب در خصوص ارز حتما تأثیر داره در حوزه تجارت. و یه نکته هم آقای لاهوتی فرمودند که خب اختلاف ارزش ریال و ارزهای خارجی باعث افزایش صادرات شده، ولی در آمارهای ما در این دو سه ماه اخیر هنوز چیزی نشون داده نشده. همون روند و ضرب آهنگ صادراتی که در ماهای قبل تر از گرانی ارز بوده همون طی شده و ما تقریبا ماهانه نزدیک 4.8 میلیارد دلار صادراتمون بوده که با همون داریم میریم جلو و هنوز تأثیری نذاشته، ولی مطمئنا در آینده اگر برنامه نداشته باشیم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
متشکرم از شما آقای لطیفی. آقای لاهوتی جنبندی شما رو داشته باشیم.
بله، من فکر میکنم که روند روبه رشد صادرات برای سال آینده هم قابل پیشبینی هست، به شرط اینکه موانعی که وجود داره خصوصا در حوزه رفع تعهد ارزی مشمولین بند دو حتما باید قبل از اینکه وارد سال جدید بشیم تصمیم جدی رو بگیریم و اجرایی بکنیم و صادرکنندگان رو این اطمینان رو بهشون بدیم که برای رفع تعهد ارزی با مشکلی مواجه نشن. در غیر این صورت ما شاهد افزایش صادرات شاید خواهیم بود ولی در برگشت ارزش اون وقت ممکنه که با مشکلاتی مواجه بشه.
با این چالش هایی که در این برنامه اشاره کردید برطرف بشه،
گفتین که الان در دو ماه گذشته اتفاق افتاده،
اشاره کردید که ظرفیت خیلی بالاتری وجود داره، با همین یکی دو تا چالش و مشکلی که گفتید اگر برطرف بشه چقدر میتونیم شاهد افزایش باشیم در سال آینده؟ یعنی میگم چقدر این مشکل انقدر بزرگ هست برای شما که بشه درصد قابل توجه باشه؟
ببینید اصل مسئله صادرکنندگان موضوع این تعهد ارزششونه که بتونن این رفع بکنن. اگه شرایط تسهیلگر باشه قطعا صادرات رو به رشد خواهد بود.
ولی می‌خواستم ببینم عددی برآوردی.
من پیش بینیم این هستش که این رشد برای سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما آقای قنازاده. حالا در اشاره شد به اوراسیا، اینها از سال آینده چه تغییری خواهیم داشت در خصوص حالا موافقتنامه تجارت آزادی که راجع به صحبت می‌کردید؟
ما اولا در جمع‌بندی عرض می‌کنم، خب ما یه بخشی از اقداماتی که باید انجام بدیم از جنس همین مانع‌زدایی‌ها و رفع موانع و مشکلاتی است که حالا فرمودن و زیرساخت‌هایی که باید ایجاد بکنیم. هنوز واقعا تکافوی این حجم صادرات رو فعلی مون هم نداره، تا چه برسه به جهش‌های بعدی مثل لوجستیک، مثل واسه گمرکی، مثل واسه ارتباطات مالی بانکی. بالاخره این همه باید همزمان توسعه پیدا کنه. موانع هم مثل این رفع تعهد اینا باید براش یه چاره‌ای بهتری اندیشیده بشه. اینا واسه مانع‌زدایی است. از جنس کار ترویجی ما باید بریم به سمت چند جانبه گرایی. فرمودم هر روزی مثلا موضوع موافقتنامه‌ای که از اون فعالیتایی است که ما خیلی درش کمکار بودیم به نسبت بقیه کشورهای دنیا. خب بیش از 50% حجم تجارت از مسیر موافقتنامه است، این عدد در کشور ما زیر 5%. خب حالا موافقتنامه تجارت آزاد 13 اسفند ابلاغ شد به دولت و ما عملا دیگه با یه فاصله دو ماهه وارد اجرای این موافقتنامه خواهیم شد. خب 87% کل کوتاه‌رفاه ما با 5 کشور اوراسیا صفر خواهد شد،
یعنی از اردیبهشت،
از اردیبهشت دیگه ما از نیمه اردیبهشت تمام وارد اجرای این موافقتنامه میشیم به صورت عملی، که خب موافقتنامه بسیار خوبی است. 5 کشوری هستند که بالا به 400 میلیارد دلار حجم وارداتشونه و خیلی مزایای دیگه که در موردش بحث شد.
دقیقا چه اتفاقی افتاد از نیمه اردیبهشت؟ خیلی خلاصه بخوام بفهمم.
از نیمه اردیبهشت 87% کل کوتاه‌رفاه قابل مبادله ما تعرفه‌اش صفر میشه، تعرفه بازرگانی صفر میشه، هم برای ما هم برای اون 5 کشور. و این یه فرصت دیوار تعرفه از پیش روی صادرکنندگان این 6 کشور، ما و اون 5 کشور دقیقاً برداشت میشه، مزیت قیمتی پیدا میکنیم به نسبت سایر رقبا و دسترسیمون به بازاره همدیگه بیشتر میشه. البته این موافقتنامه رو نباید اینقدر محدودش کرد صرفا در حوزه تجاری. موافقتنامه 11 فصل داره در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، تولیدات متعدد و موضوعات مختلفیه که میشه پرداخت. در حوزه رویدادی هم ما دو تا برنامه خیلی مهم داریم که ما اعتقاد داریم که حتما ظرفیت سازی میکنن برای تجارت کشور. همه رویدادها از جمله این دو برنامه که خب ما ایران اکسپو رو داریم که بزرگترین رویداد صادراتی کشور هست. عرض کردم در سالی که الان هنوز درش هستیم، اردیبهشت 403، ما از 92 کشور بالغ بر 2500 تاجر و سرمایه‌گذار در ایران اکسپو شرکت کردند.
اردیبهشت 1404 چی؟
در اردیبهشت 1404 برنامه‌ریزی خیلی مفصل تری کردیم با کمک تمام اتاق‌ها، وزارت خارجه، دستگاه‌های مختلف، به ریاست خود آقای دکتر عارف معاون اول که رئیس شورای سیاست‌گذاری این رویداد هستند. ما داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که در حوزه کیفیت این رویدادها، نشست‌ها، برنامه مفصلی بذاریم. همینطور در مورد اجلاس
این مفصل شدن از سر گسترشش یا تعداد دعوت‌کننده‌ها
نه، ما در حوزه خیلی دیگه برنامه ویژه‌ای نداریم، چون واقعا ظرفیت کشور پذیرش همین تعداد 2500 نهایتاً تا 3000 نفر در آن واحد در تهران هست. زیر ساخته ما بیشتر از این
کیفی چه فرقی می‌کنه؟
به لحاظ کیفی ما یه برنامه خیلی ویژه‌ای کردیم. ما برای نشست‌های رو در رو همه اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها رو از ماه قبل باهاشون جلسات گذاشتیم که برای محتوا، یعنی برای نشست‌ها، همایش‌ها، پنل‌های تخصصی، بازدیدهای صنعتی، همه اتاق‌ها فعال بشن، کار بکنن. مرکز تجاری ما فعال شدن، سفره ما در کل کشور در قالب چند دستور عمل فعال شدن برای شناسایی تجار سرشناس کشورهای مختلف و دعوتشون به ایران. یعنی یک مجموعه مفصلی از اقدامات داره انجام میشه که ما بتونیم دستاوردهای خیلی بیشتری بگیریم. همینطور
یه اجلاسی ایران آفریقا هم داریم،
ایران آفریقا هم سومین دورش هست که باز هم اونجا هم باز آقای دکتر عارف معاون اول با من رئیس ستاد آفریقا،
اونم اردیبهشت،
اون رو هم اردیبهشت. ما هر دو تا رویداد رو در کنار هم از طریقت میشه گفت هفتم اردیبهشت تا دوازدهم اردیبهشت خواهیم داشت که دو تا رویداد خیلی بزرگن در کنار اوراسیا و نمایشگاه متعدد دیگه.
خیلی متشکرم از شما. حتما در وقت مختزیش حتما ما پیگیری بیشتر خواهیم کرد، رسانه‌ای خواهیم کرد. کمک به شما خواهیم که خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه حضور داشتید. از همه بیننده و شنونده های برنامه میز اقتصاد راجع به شکست رکورد صادرات غیر نفتی صحبت کردیم و راهکارهای تداومش. خیلی متشکرم که در این گفتگو همراه من بودید. خدایگر نگهدارتون باشه. یاد
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی بجو، نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کارگر و کارآفرین دو تا همکارن در خط مقدم نبرد اقتصادی. امروز ما دچار نبرد اقتصادی هستیم که جنگ اقتصادیه. این جنگ هم مثل جنگ 8 ساله اول انقلاب جنگ تحمیلی است. اون جنگ نظامی تحمیلی بود، این جنگ اقتصادی تحمیلی است. آمریکا یه جور، کشورهای همراه آمریکا یه جور دارن با ایران اسلامی و جمهوری اسلامی در واقع می جنگن. جنگ اقتصادی است. در این جنگ اقتصادی که ما داریم، خط مقدم و جبهه جلوی خط متعلق به کارگر و کار آفرینه. اینا یعنی برای ولی من نظرم این قسمت قضیه نبود. نظرم اینه که شما که دارید با آمریکا مبارزه میکنید، قدر کار خودتونه بدونید. یعنی کارگر و کارآفرین در خط مقدم این مبارزه است. هرچی شما خوب کار کنید، هرچه به خوب کار کردن شما کمک بشود، این در این نبرد اقتصادی موثره. اینم نکته دوم. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
به تو آروم خوابم کن، این روزا فکر به تو آروم خوابم کن، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه. من و تو دوتا شقایق بینمون یه تخت سنگ، هم بمونی ای فروزای قشن، من و تو دوتا شقایق بینمون یه تخت سنگ، ای فروزت هم بمونی ای فروزای قشن. همون رازه، من و تو دوتا شقایق، بینمون یه تخت سنگ، ای فدورت حقمونی، ای فروزای قشنگ، من و تو دوتا شقایق، بینمون یه تخت سنگ، ای فدورت حقمونی، ای فروزای قشنگ. هرچه دارم سی تو دارم، تو عزیز خونه ای، از گلالت گل بریزم، تو گل روزونمی، بیا برینش بیا برینش، تا کنار ما بزن، دمنون از پا پرشتن، بر پا مو خارزن. هرچه دارم سی تو دارم،
که زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره، خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرشو داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه، چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
بعضش باد شهید رو کلن.
این پنجره ها چرا گوشه هاش ترک خورده؟ یادت وقتی عوضش میکردیم فروشنده گفت کیفیتش عالیه، نپرسیدی استانداردم داره یا نه؟
نه نپرسیدم ازش، ولی مگه پنجره هم استاندارد داره؟
میدونید مشکل از کجاست؟ وقتی که خودمون اطلاعات کافی نداریم و حتی موقع خرید کردنم سراغ افراد حرفه‌ای و اهل فن نمیریم. برای همینه که ما هافمنی ها همیشه میگیم کیفیت را اهل فن تعریف میکنند. هافمن، پیشنهاد اهل فن، منتخب ملی سازمان ملی استاندارد.
سراغ مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
پنج بلیط بگیر بابایی،
رودخونه های جاری،
مشهد
موجای آبی، سرسره چارتایی، مشهد موجای آبی، چاله فضایی، مشهد موجای آبی، وایش ثبوت آزادی، مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی، مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
Thank you.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا.